قبل انجام است. امیدوارم که خدا خیرتون بده. ممنون، بازم ازتون سپاسگزاری میکنم. مرحله دوم هم غالبا خدمتتون اعلام میشه. امیدوارم که در مراحل بعد هم شرکت بکنید در این امر خداپسندانه، همراه شبکه خودتون شبکه ورزش باشید و در این لحظه بشنوید برنامه بعدی رو که همگام با لیگ عنوانشه. با ما باشید در ادامه.
تو این زمین با این شرایط زمین و شرایط توپ واقعا سخت بازی کردن،
نیاز باشه سه مهاجم بازی میکنیم، نیاز باشه تک مهاجم بازی میکنیم.
دو تا گلی که خوردیم شما تو دو دقیقه، دو تا اشتباه فردی از بازیکنامون و گل خوردیم.
ما از شانسمون خوب استفاده نکردیم.
متاسفم همچی اتفاقایی داره میفته، اونم چی تو لیگ برتر.
همگام با لیگ.
نظر من خیلی خوب بازی کردیم و حتی میتونستیم برنده بازی باشیم.
اشتباهاتی کردیم که گل خوردیم.
فکر میکنم تو نیمه اول سعی کردیم تا حدودی بازی رو کنترل بکنیم،
چون بازی که یکی چقدر بوده رو برگشته سه تا گل زده.
خبرنگاری به من بازیکن معرفی میکنه، نمیگیرم، شروع میکنه علیه هم میزنه.
بررسی مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. با برنامه همگام با لیگ از این لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم تا حدود ساعت 20. خب دوستان عزیز، میدونید که نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر از روز گذشته آغاز شد. هر 8 بازی هفته 16 دیروز برگزار شد. پرسپولیس همچنان در صدر جدول موند، سپاهان در رده دوم، استقلال با تساوی که داشت فاصله‌اش مقدار بیشتر شد با دو تیم بالای جدول. محمود فکری سرمربی این تیم امروز استعفا کرد. اتفاقاتی به هر حال افتاده که در برنامه امشب هم گامبالیک به طور مفصل به بررسی دیدارهای هفته 16 ان شاء الله خواهیم کرد. اما نتایج هفته 16 ان نفت مسجد سلیمان 1، تراکتور تبریز 1، مصر رفسنجان 1، استقلال تهران 1، ماشینسازی تبریز 1، شهر خودرو مشهد 1، نساجی مازندران 1، آلومینیوم عراق 1، پیکان 2، صنعت نفت آبادان 0، سپاهان اصفهان 1، گلگهر سیرجان 0، پرسپولیس 1، سایپا 0، و فولاد خوزستان 1، ذوب‌آهن اصفهان 0. جدول رده‌بندی در پایان هفته 16. پرسپولیس با 33 امتیاز در صدر جدول، سپاهان 31، استقلال 27 و فولاد با 26 امتیاز تیم‌های دوم تا چهارم. آلومینیوم عراق، تراکتور تبریز، صنعت نفت آبادان، مس رفسنجان هر چهار تیم با 23 امتیاز پنجم تا هشتم. گلگوهر سیرجان با 22، پیکان با 21، نفت مسجد سلیمان و شهر خودرو با 19 امتیاز تیم‌های 9 تا 12. سایپا با 17، زوباهن 11، نساجی مازندران 10، ماشینسازی تبریز 9 امتیاز 13 تا 16. گلزنان برتر لیگ در پایان هفته 16. خب سجاد شهبازاده با 13 گل در صدر جدول گلزنها هست. گادوین منشو از گلگوهر سیرجان 10 گله. امین قاسمی نژاد از شهرخودرو، محمد عباس‌زاده از تراکتور 8 گل و احمد نوراللهی پرسپولیس، پیمان بابایی ماشین سازی، حامد پاکدل آلومینیوم عراق، طالب ریکانی صنعت نفت آبادان هم بازیکنان 6 گله هستند. دوستان عزیز شنونده، با برنامه همگام با لیگ با شما هستیم تا حدود ساعت 20.
تحلیلی بر هفته 16 لیگ 20. پس از چند روز وقفه نیم فصل دوم لیگ 20 آغاز شد و البته برخی از تیم‌ها از جمله سرخابی‌ها با پنجره‌های بسته و بدون استفاده از مهره‌های جدید پا به میدون گذاشتند. همونطور که پیش‌بینی می‌شد، تیم‌هایی چون پرسپولیس و سپاهان که آرامش بیشتری در این مدت داشتند، تونستند با پیروزی در برابر سایپا و گلگهر به روند خوب خودشون ادامه بدن و از طرفی استقلال با ملغمه‌ای از حرف و حدیث و قهر و آشتی‌ها نتونست از سد مس رفسنجان بگذره و دوباره اسیر افسار گسیختگی تاکتیکی شد که نشأت گرفته از تمرکز پایین کادر فنی و همینطور بازیکن است. حتی پاگذاشتن مربیان استقلال بر روی اصول تعریف شده حرفه‌ای و استفاده از بازیکنانی که یک تنه تحمیلگر حاشیه و تنش به تیم بودند هم نتونست آبی‌ها رو به سرمنزل مقصود برسونه. اما صنعت نفت دیگر تیم مدعی و شایسته لیگ 20 مثل نیم فصل دوم مسابقات لیگ 19 طرفداران خودش رو نگران کرد، چرا که بی‌پولی و مشکلات خیلی زود خودش رو در مساف با پیکان نشون داد و زنگ خطر رو از همین حالا برای سرمربی زحمتکش و بی ادعای این تیم به صدا در آورد. در اهواز فولادی ها تونستن 3 امتیاز حساس رو از زوباهن بگیرن تا بی سر و صدا خودشون رو به جمع مدعیان لیگ اضافه کنن. در مجموع میشه اینطور جمع بندی کرد که رد و بدل شدن تنها 13 گل در مسابقات این هفته که بخشی از اون ممکنه حاصل وقفه دو هفتگی و دور شدن تیم ها از شرایط مسابقه باشه امیدوار کننده نیست، چرا که این نگرش فوتبالی در نیم فصل دوم که در اون به اصطلاح دروازه ها کوچکتر میشه ممکنه روح احتیاط و نتیجه گرایی صرف رو برای تفکرات کادر فنی تیم ها حاکم کنه و جذابیت و هیجان رو که لازمه رشد و پویایی لیگ برتر تحت تأثیر قرار بده.
خب دوستان عزیز شنونده، در برنامه امشب همگام با لیگ همراه هستیم با یکی از کارشناسان خوبمون، از مربیان خوب فوتبال کشورمون، جناب آقای ست حسین ست صالحی. آقای ست صالحی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما استاد ولی‌زاده، همکارانتون، شنوندگان عزیز، خیلی خوشحال هستم در خدمتتون هستم.
متشکرم. یه تحلیل کوتاهی از آغاز نیم فصل دوم بفرمایید تا حالا تک تک بپردازیم بعدم به بازی ها.
خب فکر میکنم که ما نیم فصل اول به لحاظ آمار گلزنی کیفیت لازمو نداشتیم و یکی از نکات مهم بود که بود تو این تعداد بازی که انجام شد استاد ولی‌زاده آمار گلزنی تیم‌ها اکثرا ضعیف بود، اکثر تیم‌ها اقتصادی بازی می‌کردن، تیمامون استراتژی مربیمون دفاع و ضد حمله بود. دیدید که خیلی از تیمای بزرگ فوتبال کشورمون هم که همین شرایط رفتن، نبودن تماشاگر تأثیر زیادی گذاشته بود. اما امیدوارم که نیم فصل دوم با اینکه خیلی شرایط حساس‌تر میشه و به قول فوتبالی‌ها دروازه کوچیک‌تر میشه، یه نیم فصل خیلی خوبی داشته باشیم، کیفیت لازم رو داشته باشیم که انشالله بتونیم در کنار این کار یه شرایط بگونه باشه که بازیکن‌های خوب و جوای نامی که پرورش مونن روش میکنن به تیم ملی کشورمون دعوت شد.
بله، در آغاز این فصل دوم هم هفته کم گلی داشتیم، تنها 13 گل در 8 مسابقه در هفته 16 هم از خط دروازه ها گذشت که خب آمار خوبی نیست. امیدواریم در هفته های بعدی هم بازی ها پرگل تر بشه، هم با کیفیت بیشتر و بهتر، همطور که آقای ستسالهی فرمودن. خیلی متشکرم.
سلام به همه مخاطبان عزیز برنامه همگام بالی. با بررسی حواشی هفته 16 همه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در خدمتتون هستیم. هفته‌ای که با پنجره‌های بسته برای تیم‌های فولاد، پرسپولیس و استقلال شروع شد و البته کمبود سیستم ارتباط رادیویی برای داورا توی مسابقات مشهود بود و اتفاقا تارتار و مرفاوی هم به این نقص تیم‌های داوری اشاره کردند. چند ساعت قبل از آغاز مسابقات هفته اول نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر، خبر تلخ درگذشت زلاتکو کرانچار منتشر شد، مربی سابق پرسپولیس و تیم ملی امید که با سپاهان قهرمان لیگ برتر هم شده بود. اتفاقی ناگوار که توسط کانون هواداران پرسپولیس با تهیه تصویر بزرگ زلاتکو در قسمت روبروی جایگاه ورزشگاه آزادی بهش پرداخته شد و مرزبان مربی سپاهان هم به عنوان همکار سابق زلاتکو به تاثیر این مربی فقیر در تیم سپاهان اشاره کرد. اولین بازی رقابت نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال با بازی نفت مسجد سلیمان و تراکتور آغاز شد. تراکتوری که بعد از مدت‌ها بالاخره با یه سرمربی وارد میدان شد، اما رسول خطیبی هم تونست توی اولین حضورش روی نیمکت این فصل تراکتور به پیروزی دست پیدا کنه. توی این بازی مقتدایی بازیکن نفت مسجد سلیمان بعد از کارت زردی که بابت اعتراض گرفت با هول دادن موعود بنیادی فر، این داور رو مجاب کرد که با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراجش کنه تا نفت مسجد سلیمان نزدیک به 70 دقیقه 10 نفره بشه. رقابت شهر خودرو و ماشین سازی هم بدون حاشیه نبود. در این مسابقه کوپال ناظمی ابتدا معصومی بازیکن شهر خودرو رو اخراج کرد و بعد از مشورت با کمکش این اخراج رو تبدیل به کارت زرد کرد. اما محمد نوازی مربی شهر خودرو رو به دلیل اعتراض به همین صحنه از کنار زمین اخراج کرد تا هیچ کدوم از مربیای شهر خودرو تو کنفرانس خبری بعد از بازی حضور پیدا نکنن. توی بازی سپاهان و گلگهر هم امیر قلعه‌نویی به دلیل محرومیت از روی سکوها بازی رو دنبال می‌کرد. بازی که توی اون گلگهری اعتقاد داشتن سروش رفیع بعد اخراج می‌شد و حساب این باشگاه توی فضای مجازی با اشاره به این موضوع محرومیت مربی این تیم به خاطر انتقاد از داورا رو با پیوند زدن به اشتباهات داوری مسابقه عادلانه دونست. اما اکثر حواشی این هفته مربوط به تیم آبی پوش پایتخت میشه، جایی که استقلال مثل رفسنجان رو نبرد تا انتقادات از کادر فنی این تیم شدت بیشتری به خودش بگیره و باعث جدایی محمود فکری از استقلال بشه. البته هنوز معلوم نیست که محمود فکری اخراج شد، استعفا داده شد یا خودش استعفا داد. اما مهمترین موضوع در مورد استقلال اینه که دیگه خبری از حضور فکری روی نیمکت این تیم نخواهد بود و صحبت از بررسی سه گزینه برای این تیم شده. فرهاد مجیدی و امیر قلعه‌نویی دو گزینه‌ای هستن که بیشتر از بقیه اسمشون به گوش میرسه و البته در این بین شایعاتی مبنی بر وجود نام ساکت الهامی مربی سابق تراکتور بین گزینه‌ها منتشر شده. توی دیگر بازی‌های این هفته پیکان در روزی که 9 بازیکن زیر 23 سال رو توی ترکیب تیم خودش داشت، موفق شد تیم مدعی صنعت نفت رو شکست بده. نساجی آلومینیوم هم به تساوی 1-1 توی قائمشهر رضایت دادن. بازی که توی اون باز هم تماشاگرای پشت بومی نساجی حضور داشتن و حالا بازیکن‌های نساجی شادی گلشون رو به سمت اونا انجام میدن، درست مثل کاری که زامهران توی مسابقه انجام داد. توی دو بازی آخر هفته هم پرسپولیس از صد سایپا گذشت و فولاد در برابر زباهن به تساوی رسید. دو مسابقه‌ای که چندان حاشیه خاصی نداشتن. ممنون که با بررسی حواشی این هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با ما همراه بودید.
نفت مسجد سلیمان، تراکتور. در حالی که تیم ده نفره جنوبی فاصله‌ای با یه برد شیرین نداشت، عباس‌زاده در نقش فرشته نجات رسول ظاهر شد تا همین اول کار خطیبی دست خالی به تبریز برنگرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش برنامه همگام با لیگ، من عباس ارزانی هستم از شهرستان مسجد سلیمان، در خدمت شما بزرگواران هستم با خلاصه بازی، گزارش و تحلیل دو تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان و تراکتور سازی تبریز، بازی که از هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور در نیم فصل دوم در مسجد سلیمان و در ورزشگاه شهید به نام محمدی در روز دوشنبه 11 اسفند ماه سال 1399 رأس ساعت 15 با قضاوت آقای موعود بنیادی فرد داور که از استان چهارمحال بختیاری این بازی رو قضاوت میکرد برگزار شد. بازی بسیار خوب، جوندار و روبه جلوی رو از هر دو تیم ریشه‌دار فوتبال کشورمون شاهد بودیم. رسول خطیبی در آخرین مسابقه خودش روی نیمکت تیم فوتبال آلمینیوم در همین ورزشگاه روی نیمکت آلمینیوم بود که 2-1 این مسابقه رو تونست از نفت مسجد سلیمان ببره. این بار هم بلافاصله بعد از نیم فصل دوم این بار روی نیمکت تراکتور بود که دوست داشت این مسابقه را با پیروزی پشت سر بذاره. در دقیقه 24 بود که مشتبه مقتدایی مدافع مستحکم تیم فوتبال نفت یک خطایی رو انجام داد، آقای بنیادی فرد بهش کارت زرد نشون داد و با اعتراض آقای مقتدایی مدافع نفت کارت زرد دوم توسط آقای بنیادی فرد داده شد و از زمین مسابقه اخراج شد. بسیار معترض بودند نیمکت نشینان تیم فوتبال نفت و خود مشتبه مقتدایی مدافع تیم فوتبال نفت، اما نفت بالاخره 10 به کار خودش ادامه داد، بسیار انصافا منطقی و با نظم هم در ادامه بازی کرد و نیمه اول این مسابقه با نتیجه تساوی 0-0 به پایان رسید. اما در نیمه دوم هم داریوش یزدی سرمربی نفت تعویضایی داشت، هم رسول خطیبی سرمربی تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز، اما نفتی ها انصافا با غیرت، با تلاش و با دوندگی که داشتند با یک بازیکن کمتر پا به پای تراکتور سازی بازی کردند، بازی بسیار خوبی را انجام دادن. در دقیقه 76 بود که روی اشتباه محمد رضا اخباری دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز گل اول نفت توسط بازیکن تعویضی نفت مسجد سلیمان سجاد جعفری به ثمر رسید. در ادامه تراکتور سازی سرپا حمله شد، اما همونطور که خدمتتون عرض کردم در دفاع و در خط دفاعی تیم فوتبال نفت نظم بسیار خوبی برقرار بود و با اینکه 10 نفره بودند خوب کار کردند، اما در دقیقه 93 بود که قفل دروازه تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان بالاخره باز شد و محمد عباس ساده مهاجمی که واقعا در درون محوطه جریمه توپی اگه گیرش بیاد خیلی خوب کار میکنه تونست گل مساوی رو برای تیم فوتبال تراکتور سازی به ثمر برسونه و بازی با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. سلامت و تندرست و پایدار باشید، خدا یار و نگهدار.
بله، همونطور که شنیدید هر دو تیم با سرمربیان جدید خودشون به تساوی 1-1 در هفته 16 دست پیدا کردن. بریم مصاحبه مربیان رو بعد از بازی بشنویم. ابتدا داریوش یزدی سرمربی جدید نفت مسجد سلیمان:
نمایش خیلی خوبی تیم مقابل ما داشت، اما اون چیزی که باعث شد تیم ما بتونه کار رو انجام بده و به نوعی ایستادگی بکنه اون غیرت بچه‌ها بود. ما تیممون 10 شد توی نیمه اول. ما در اولین گاممون تو نیم فصل دوم و اولین بازی خود من و حضور من تونستیم تک امتیاز رو بگیریم، هرچند میتونستیم 3 رو هم مال خود بکنیم که توی یک قفلت یا یه اشتباه کوچیک گل رو دریافت کردیم.
و آقای عبداللهی مربی تراکتور:
پیش‌بینی نمی کردیم که تیم نفت مسجد سلیمان یه بازی پرفشار و رطوب داشته باشه. برای بازی اول بد نبود، بچه همون خوب بازی کردن. گاهی کار سخته میشه و کار گره میخوره، مثل این شرایطی که برای بازی ما پیش اومد. و اتفاق بعدی که برای ما افتاد این بودش که یه اشتباه فردی منجر به این شد که ما یکی چقدر بیفتیم. بچه همون خیلی تلاش کردن و تونستیم بازی رو مساوی کنیم. چند تا موقعیت گیرمون اومد، شاید اگه موقعیت های ما تبدیل به گل میشد بازی نتیجه دیگه ای میشد.
خب آقای ست سالی بفرمایید، مسئله فنی بازی نفت مسجد سلیمان و تراکتور.
خب همونطوری که شاید هستین، تراکتور باید در جام باشگاه آسیا بره بازی بکنه.
بله.
و وقتی شما نگاه میکنیم نفرات تیمش میبینید که تغییرات زیادی نداشته، یعنی تو اون زمان نقل و انتقالاتشون باید بازیکنی که اون گرفتن نتونستن جذب کنه و من فکر میکنم که حتما رسول خطیبی کادر فنیشون باید به این مهم دست پیدا کنن که با بازی‌ها تو آسیا کاملا متفاوت. خب یه بازی انجام دادن در مقابل نفت مسجد سلیمانی که با مشتبه حسینی شروع فوق‌العاده‌ای داشت و من فکر می‌کنم که البته اردن آقای یزدی مربی خیلی خوب خوزستانی کاملا اشراف داره در لیگ یک هم مربی این تیم بوده، با همون استایل و همون ترکیب با اون همون استراتژی بازی کرد، اما فکر می‌کنم اخراج شدن مقتدایی روی روند کارشون تأثیر گذاشت، روی اشتباه اخباری به گل رسیدن، میتونستن سه امتیاز بزرگی بگیرن، اما تعویضی که انجام داد، که دو تعویضی که رسول خطیبی انجام داد، حضور مسعود شجاعی و در فاز حملهشون تغییراتی که انجام دادن، عباس‌زاده این روزا واقعا خیلی تاثیرگذار بازی کرده، 8 گل اساس زده و فکر می‌کنم که این روزا میتونه امید تراکتوریا باشه. کادر فنی خیلی خوبی دارن، حضور حمید عبدالله در کنار رسول خطیبی و نفرات دیگه‌شون میتونه کمک کنه، اما به اعتقاد من این همه چیز نیست و تراکتور در آینده با توجه به شرایطی که داره به خصوص در آسیا با این شرایطی میخواد بازی کنه دچار مشکل میشه.
بله خیلی متشکر. کارشناسی داوری هم در برنامه امشب همگان بالیگ مثل همیشه خواهد بود. ارتباطمون با جناب آقای یزدانی کارشناس داوریمون برقرار است. آقای یزدانی سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب عالی زاده، همچنین همکاران محترم حضرت عالی و کارشناس محترم برنامه و شنوندگان بسیار خوب همگان بالیگ. من در خدمت
متشکرم. آقای یزدانی، بازی نفت مسجد سلیمان تراکتور تیم داوری موعود بنیادی فر قهرمان نجفی براتلی مولوی، بفرمایید قربان.
جناب وجوده، قبل از اینکه موارد این بازی خدمت شما عرض کنم، هفته 16 یه هفته آرامی بود تقریبا، معنی اصلا شرط خاصی به وجود نیامد، اما با این حال
انشالله تا پایان لیگ هم همینطور باشه.
انشالله با توجه به مشکلاتی هم که بود، همچنین که گزارش هایی که پخش شده الان در مورد سیستم های رادیویی کاملا درست بود، 3-4 تا از ستای کاملش مشکل داشت، برخی از داوران یا اصلا استفاده نکردن یا از نیمه دوم به بعد نتونستن استفاده کنن، این مشکلاتی که بعداً مشکلات دیگری رو پیش خواهد آورد، انشاءالله توجهش بشه و اول مسافی که باید بریم برای تجهیز شدن الکترونیک بیشتر جهت بهتر ارتباط برقرار کردن داورای اینچنین نشه که ما برگردیم به سیستم‌های قبلی و پرچم‌های الکترونیکی و غیره.
بله آقای عزیزی خادم که دیشب خبرهای خوبی دادن راجع به توجه به داوری و مسائل داوران و اینها، امیدواریم اتفاق بیفته هر چه زودتر. بله
انشالله در سطح عمل به وجود بیاد.
بله همینطور،
حدیث نباشه انشالله. به خدمت شما عرض شود که آقای بنیادی فر از داوران با تجربه بین‌المللی بود که قضاوت این بازی رو با همکاران خودش انجام دادن، اون چیزی رو که تو این بازی مشهود بود با تجربه عمل کردن، اما تو برخی از موارد خدمت شما عرض شود که مشکلاتی بود، یه مقدار عدم یک نواختی در تنبیهات انضباطی داشتن، اما دو مورد ما تو بازی داشتیم، یکی دقیقه 24 بود اخراج بازیکن مسجد سلیمان که به دلیل رفتار ناشایستشون و اعتراض به نحوه قضاوت بازی بود،
اون کارت قرمز رو به دلیل هول دادن داور بهش داد، درسته؟
بله، مشتبه مختلفی. بله، به دلیل هول دادن، لمس کردن داور، رفتار ناشایستی که انجام دادن، این شایسته لیگ نیست. بله. بازی در لیگ برتر این شایستگی رو نداره که اینچنین انجام میدن رفتار، اما باید از کنم خطایی که این اعتراض رو داشت خطا برخورد بود، اما بازیکن تراکتور بدون اینکه ببینه که مدافع حریف یا بازیکن حریف داره ضربه سر میزنه، ایشون اومد برخورد کرد با بازیکن.
یعنی کارت زرد به نظر شما درست نبوده؟
ببینید، خطا کارت زرد رو برای اون نداد، ایشون بلافاصله که خطا اعلام شد رفت طرف داور، ابتدا اعتراض کرد که با کارت زرد روبرو شد.
آها، به خاطر خطا نبوده پس؟
نه،
خاطر اعتراض بوده.
بله، اعتراض از همون اول بود، بعد رفتار ناشایست شد که درست. به درستی اخراج شد. یه برخورد هم نیمه دوم تو محوطه جریمه نفت مسجد سلیمان توپ به دست داشتین، با توجه به اینکه شرط طبیعی نداشت به مدافعین تیم نفت مسجد سلیمان برخورد کرد، اینجا هم هند تلقی میشه طبق مقررات و باید اعلام خطا میکرد، احتمالاً داور پشت کنار دروازه یا پشت دروازه جایگیری درستی نداشت، خود داور هم تشخیص نداد تو اون لحظه و اون خطا باید میگرفت که انجام نشد و در اصل یه پنالتی باید به نفع تراکتور اعلام میشد.
پس یه پنالتی هم به نفع تراکتور اعلام
شد. خدمت شما هستم، این مواردی بود برای این بازی، ان شاء الله در خدمت شما.
حتما، خیلی متشکر، در ادامه بازم خدمتتون هستم.
در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.
مثل رفسنجان استقلال حتی فدا کردن اصول هم نتونست برای محمود خان و نیمکت شلوغش همراه با برد باشه، تا آبی ها در روزی که خط حمله بی زهر داشتن دو امتیاز دیگر رو هم از دست بدن.
سلامی گرم خدمت تمامی شنوندگان عزیز، شایان عباس علی هستم و با شرح بازی دو تیم استقلال و مثل رفسنجان از هفته 16 همه لیگ برتر در خدمت شما هستم. بازی که سرنوشت محمود فکری و استقلال رو به جدایی ختم کرد. این بازی دیروز 12 اسفند سال 1399 با قضاوت آقای سعید رحیمی مقدم در ورزشگاه 15 هزار نفری مثل رفسنجان برگزار شد. این بازی اونقدر برای محمود فکری حیاتی بود که از همون دقایق اول بازی رو هجومی آغاز کرد. در دقیقه 1 پس از توپگیری خوب مهدی قائدی و شرایط حمله مناسب برای استقلال، مهدی قائدی توپ رو به سمت چپ برد تا فرشید اسماعیلی در فرصتی تک به تک با دروازه‌بان صاحب توپ بشه، اما ضربه اون رو به خوبی داریوش نوشسوفیانی به صورت درازکش با پای چپ خودش جمع کرد. در ادامه رفسنجانی‌ها خیلی تیم دست و پا بسته‌ای نشون ندادن و با 3 تا حمله خطرناک بالاخره راه دروازه استقلال رو پیدا کردند و به گل رسیدند. اولین حمله برای مسیحا با یک سانتر بلند توسط سجاد آشوری و ضربه سر امام علی همراه شد که توپ رو محمد دانشگر به خوبی از روی خط دروازه استقلال به دور کرد. در ادامه تیم آقای محمد ربیعی صاحب یک ضربه ایستگاهی شد و سانتر بلند اسلامی خواه با ضربه کمجون کعبی همراه شد تا توپ رو به راحتی حسین حسینی در اختیار بگیره. بالاخره رفسنجانی و مزد بازی خوبشون رو در دقایق ابتدایی گرفتن و تونستن گل اول بازی رو درون دروازه استقلالی ها بکنه. باز هم ضربه ایستگاهی و باز هم ضربه بسیار خوب از اسلامی خواه کار رو واسه حسین حسینی بسیار سخت کرد تا حسین در دو مرحله توپ رو بگیر و در ریباند سانتر خوب از ترهانی از منطقه راست زمین دروازه خالی رو واسه مدافع جلو کشیده یعنی مسیح زاهدی فراهم کرد تا بتونه مسیح زاهدی گل اول رو برای مثل رفسنجان به ثمر برسونه. از بعد گل تا دقیقه 40 استقلال فقط مالک توپ و زمین بود و نتونست خیلی موقعیت خاصی رو روی دروازه مثل رفسنجان ایجاد کنه. قفلت مدافعین اما یک فرصت بسیار خوب رو واسه رضایی بازیکن جوون مثل رفسنجان ایجاد کرد تا با دریپ کردن ریدی و باقری فرصت خوبی رو واسه خودش و تیمش دست و پا بکنه، اما شوت او رو به زیبایی هرچه تمامتر حسین حسینی با یک دست مهار کرد. استقلال بی برنامه در حمله و بی‌نظم در دفاع بالاخره روی پاس چیپ فرشید اسماعیلی برای فرشید باقری صاحب تک به تک شد، اما نور محمدی شماره 3 تیم مثل رفسنجان به خوبی با یک تکل از پشت سر این موقعیت رو از استقلال و فرشید باقری گرفت. در ادامه همین موقعیت بابک مرادی در گوشه 18 قدم روی زمین خورد اما داور بازی اعتقاد به پنالتی نداشت. توپ به کرنل رفت اما این توپ هم واسه استقلال ثمری نداشت. تا نیمه اول با تمام فراز و فروتاش برای هر دو تیم یکیچ به نفع تیم میزبان به اتمام برسه. در نیمه دوم خیلی طولی نکشید تا مهدی قائدی با یک سانتر از روی نقطه کرنر توپ رو روی سر فرشید باقری قرار بده و فرشید باقری با اینکه در شرایط خیلی متعادل و خوبی نبود اما از غفلت مدافعین مثل رفسنجان بهترین استفاده رو کنه و گل اول رو برای استقلال و تیم خودش به ثمر برسونه. استقلال 2 دقیقه بعد یعنی در دقیقه 54 باز هم از روی نقطه کرنر صاحب موقعیت شد، اما محمد نادری قدر پاس بسیار خوب وریا غفوری روی ریباند کرنر رو ندونست. در دقیقه های 62 64 دو ضربه ایستگاهی پی در پی برای تیم مثل رفسنجان به وجود اومد که آذرپاد از هیچ کدوم اونها نتونست استفاده کنه. بعد از دو ضربه ایستگاهی به دست اومده برای مثل رفسنجان، استقلال 3 بار فرصت داشت تا بتونه دروازه تیم رفسنجانی رو باز کنه. در دقیقه 67 بابک مرادی با دریبل کردن عقیل کعبی و شوت خودش فرصت بسیار خطرناکی رو برای استقلال به وجود آورد، اما از این فرصت نتونستن به نحو احسن استفاده کنن. دومی فرصت سوزی پیاپی برای استقلالی ها سانتر بلند وریا غفوری از جناح راست زمین و رسیدن توپ جلوی پای دیاباته بود، اما دیاباته نتونست از غفلت عقیل کعبی استفاده بکنه و توپ به راحتی از روبروی پای خودش به بیرون رفت. سومین حمله پیاپی برای تیم استقلال و باز هم در بطن این حرکت وریا غفوری بود، کسی که با دریبل زنی فوق‌العاده خودش دو شوت رو روانه دروازه مسیحا کرد. شوت اول با برخورد به پای عقیل کعبی بلوکه شد و شوت دوم در شرایط آفساید به محمد دانشگر رسید. در دقیقه 79 این این بازی مسی ها از قفلت مدافعین جلو کشیده استقلال استفاده کردند و تونستن مسیح زاهدی رو در شرایط تک به تک قرار بدن، تک به تکی که با سوپر سیو حسین حسینی با پای چپ خودش راهی کرنر شد. در نتیجه بازی 1-1 به پایان رسید تا ربی از این نتیجه خوشحال و محمود فکری ناراحت بشه. بدرود.
خب همین نتیجه یعنی 1-1 استقلال در رفسنجان و یه مقدار عقب افتادن از دو تیم بالای جدول باعث شد که امروز